یازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز تا همیشه میمونم
با امام زمان. صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار. امیر المؤمنین مولا علی علی،
امیر المؤمنین مولا علی، منشور امین، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. محاله توی تاریکی در کنار دره‌ای باشیم که هر آن با وزش باد و طوفان ممکنه به اعماق دره سقوط کنیم و فریادرسی هم کنارمون نباشه، اما ترس و دلهوره وجودمون رو فرا نگیره. محاله به خونه سستی پناه برده باشیم و با پس لرزه های یک زلزله مهیب وحشت نکنیم و از خطر ویرانی و هلاکت به خودمون نپیچیم. خدا نکنه روزی برسه که با تمام توان با خودمون بجنگیم و برای خودمون شمشیر رو از رو ببندیم. خدا نکنه لحظه‌ای برسه که پل‌های پشت سرمون رو با بیخیالی خراب کنیم و یادمون بره هر چقدرم دنیامون رو ویران کرده باشیم، گنجی در وجودمون داریم که میتونه ورق رو برگردونه و نجاتمون بده. مولا علی علیه السلام به زیبایی اقبال پروردگار به ما و عصیان آدمی رو در ادامه خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام وصف میکنن که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 223 نهج البلاغه از نهج البلاغه فیض الاسلام شماره 214، خطبه ای که مضمون اون موعظه بود و زداینده غفلت، خطبه غرور شکن و تعجب حضرت از این که چرا انسان این اندازه غافل هست. خطبه رو حضرت وقتی بیان فرمودن که آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم رو مطرح میکردن و تلاوت میکردن، این موعظه در پی تلاوت این آیه شریفه است. این که انسان چرا دلش به حال خودش نمیسوزه، انسانی که به دیگران ترحم نمی کنه خودش شایسته تر این ترحمه، کسی که بر آفتاب نشینی که از شعله آفتاب و حرارت خورشید ناراحت هست سایه می افکنه، چرا بر خود از سایه نمی افکنی؟ چرا از این خواب غفلت بیدار نمی شی؟ چرا چشمت رو باز نمی کنی؟ چرا مطیع خدا و همدم ذکر خدا نیستی؟ اینا کلمات حضرت امیر بود در قسمت پیشین این خطبه. در ادامه می‌فرماید که و کیف لا یوقظک خوف و بیات نقمت وقد تورطت به معاصیه مدارج ستوات، چگونه بیم شب انتقام تو رو بیخواب نمی‌کنه در حالی که در پرتگاه‌های خشم خدا افتاده ای. بیات نقمه، بیات اینه که انسان شبی رو به صبح بیاره، و خیلی از کسا در آیات قرآن هم هست که اینا با تو شب خوابیدن در حالی که صبح اینها دچار عذاب الهی شده بودن، نابود شده بودن. پس اون شبی که انسان میخوابه و بعد دچار نقمت و خشم الهی میشه، این بحران و این ترس و نگرانی باید انسان رو بیدار نگه داره، خواب از چشم انسان بپرانه. وقت تویی که با معصیت ها و نافرمانی هایی که انجام داده ای در پرتگاه های ستوات و خشم خدا خودت رو قرار دادی، چطور این وضعیت تو را بیخواب نمی کنه و خواب از چشمت نمی پرانه؟ فتداو من داء الفترة فی قلبک به عزیمه و من کر الغفلت فی ناظرک به یقظه. این درد سستی و سهلنگاری رو که در قلبت هست، این رو مداوا کن. به چه وسیله‌ای؟ با عزیمت، با تصمیم، تصمیم جدی. و کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسا، مطیع پروردگار باش و به ذکر و یاد پروردگار مانوس و همدم باش. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. یا علی و یا علی و یا علی.
جهاد خان را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران انشاءالله به خیر و آرامش باشه. در این بخش به اتفاق همکار ارجمندم جناب آقای احمد خداونده تهیه کننده برنامه، آقای محسن کریمی صدا بردار محترم و بنده فرهاد ناصح کننده این بخش در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 22 یا 10 امشب. خوشحالیم و از شما سپاسگزاریم که شبکه رادیویی تهران رو همراهی می‌فرمایید. وقت شما بخیر. اما در این لحظه گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت 12 بهمن ماه در دیدار با اقشار مختلف مردم که ایراد فرمودن رو با هم میشنویم.
مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنی. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنی، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاد طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، یعنی حرفای مفتیست که میزنن اونها. مسئله اینه، او طمع داره ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد.
آمدن چون رستاخیز عدالت گستر است و چون سپیده صبح نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.
آی دلای جمع کرونی عاشقای صاحب زمونی میاد آقای آسمونی انشاءالله.
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند.
اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج.
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم.
مولانا یا مهدی، سیدنا یا مهدی، زمزمه هر روزه منتظرا یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی انشاءالله باشه. اما درود میفرستیم بر ارواح پاک شهدای 8 سال دفاع مقدس و همچنین ارادت و درود و سلام داریم بر حافظان مرزهای جمهوری اسلامی ایران، پاسداران، انشاءالله که همیشه در پناه حق تعالی باشند. بریم با هم برنامه مرزداران رو با هم بشنویم.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
پاییز آمد. خاطرات همسر شهید سردار احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی.
قسمت هشتم. آن سالها روزگار غریبی بود. هر هفته تشییع جنازه بود. خانواده و فامیلی نبودند که داغ عزیز ندیده باشند. احمد مسئول لوجستیک سپاه و تبلیغات اعزام نیرو بود. هر هفته خبر شهادت دوست و رزمنده‌ای به ما می رسید که چندی قبل در منزلمان دور یک سفره غذا خورده و تا دم اتوبوس‌های اعزام نیرو بدرقه‌شان کرده بودیم. اما اندوه نمی توانست زیاد پایدار بماند. در زندگی نوپای ما سرعت اتفاقات بالا بود. 5 ماه از ازدواجمان می گذشت که احساس بیماری و کسالت کردم. به احمد چیزی نگفتم. مسئولیت سنگینی داشت. از صبح زود تا دیر وقت در ستاد خدمت می کرد. تنها رفتم دکتر. برایم آزمایش نوشت. جواب آزمایش را که گرفتم دکتر گفت شما باردار هستید. جا خوردم. هنوز خودم را در موقعیت همسر بودن خوب نشناخته بودم که قرار بود مادر شوم. مضطرب شدم. در زندگی نقش‌هایم به سرعت در حال تغییر بود و انگار کنترلی روی اتفاقات و شرایط نداشتم. شب احمد که آمد خانه حمام کرد و آمد مقابل من نشست. داشتم کتاب می‌خواندم. گفت نمیخوای به من شام بدی؟ گفتم غذا توی آشپزخونه آماده است، برو بخور. گفت تو غذا نمیخوری؟ گفتم نه، اشتها ندارم. احمد بلند شد، گفت دوست دارم تو غذا رو برام بیاری. سفره رو انداختم و نشستم کنار احمد، اما غذا نخوردم. احمد شروع به خوردن کرد. به صورتم نگاه کرد و گفت انگار سرحال نیستی، اتفاقی افتاده؟ حرفی نزدم. غذایش که تمام شد با هم سفره را جمع کردیم. احمد گفت فخر جان، میدونی که من از کنجکاوی و سوال کردن خوشم نمیاد. تو مطمئنی خوبی؟ این را که گفت اشکم جاری شد. احمد دست پاچه از جا پرید و گفت چی شده عزیز دلم؟ گفتم احمد داری بابا میشی. چشمای احمد از تعجب گرد شد. چند ثانیه همینطور خیره خیره نگاهم کرد. بعد از ته دل خندید و سر و روی مرا غرق بوسه کرد و گفت تو این روزای سخت این بهترین خبری بود که میتونستم بشنوم. خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم. اشکایم را با پشت دست پاک کردم و گفتم ولی من میترسم. من آمادگی مادر شدن رو ندارم. احمد پشت هم از من تشکر میکرد و میگفت تو همسر قوی و زیبای منی، ازت ممنونم. وقتی احمد زنجان بود زندگی جریان داشت. در خانه ما هر روز مهمانی میامد و میرفت. ماهای آخر بارداریم یک روز رفتیم منزل مادرش. برف سنگینی باریده بود. زمستانها زنجان همیشه پر برفه. دیدم احمد هی بلند میشه و از پنجره توی کوچه رو نگاه میکنه و دست به هم میماله. رفتم کنارش و گفتم احمد جان چرا انقدر بیقراری؟ چیزی شده؟ گفت اونجا رو نگاه کن. زن شهید چادر به کمر بسته و روی پشت بوم داره برف پارو میکنه. اگه قرار باشه اینا مرداشون رو بفرستن جبهه شهید بدن، بعد برف پشت بومشون رو هم خودشون پارو کنن، که ما باید سرمون رو بذاریم زمین و بمیریم. بالاخره احمد رفت در خانه همسایه و پشت بام رو پارو کرد. خانه که آمد، برادرانش حسین و عباس رو که نوجوان بودن صدا زد و به اونها پرخاش کرد که چرا حواسشون به اطرافشون نیست، باید حواسشون به خانواده شهید باشه. یک روز احمد خانه نبود. برای جلسه ای رفته بود تهران. آقای ثاقبی از مربیان میدان تیر آمد در خانه و گفت خانم موسوی 50 تا شاگرد سرگردان هستند. آموزش تئوری دیدن و کار عملی در میدان مونده. افسر میدون تیر نداریم. امکان داره شما بیاید؟ آماده شدم و رفتم. آموزش جسه و برنو بود. حالتهای مختلف تیراندازی رو توضیح دادم و چند تا تیر در حالت ایستاده و نشسته و درازکش شلیک کردم. بعد از دخترها خواستم یکی یکی حالتهای مختلف رو تکرار کنن. اون شب به احمد نگفتم که میدان تیر بودم. روز بعد 2 ساعت بعد از رفتن احمد در زدند. در رو باز کردم. خودش بود. برافروخته و عصبانی. گفتم چی شده؟ چرا برگشتی؟ گفت من به تو چی بگم؟ امروز جناب ثاقبی از من تشکر کرده و میگه دیروز افسر میدون تیر نداشتیم، خانومت اومده. خدا خیرش بده، کار انجام شده. رفتم و یک لیوان آب برایش آوردم. خودم میدونستم کار درستی نکردم. لیوان آب را دادم دستش و سرم را پایین انداختم و گفتم خب کارشون زمین مونده بود بنده خداها، تو که با کار کردن من مخالفتی نداشتی. احمد لیوان آب را گذاشت زمین، دستش را کوبید روی دستش و گفت ای بابا فخری، چرا خودتو به اون را میزنی؟ تو 8 ماه حامله ای، اسلحه شلیک میکنی، عقب گرد داره، اگه قنداق تفنگ میخورد به شکمت من چه خاکی به سرم میریختم، ممکن بود بچت سقط بشه. گفتم حق با توه، ولی خب مربی نداشتن. ادامه داد من با تو توی میدون تیر آشنا شدم، اما الان شرایط فرق میکنه. وقتی به ثاقبی گفتم بارداری، میخواست سکته کنه. گفت اگه میدونستم اصلا اجازه نمیدادم ایشون شلیک کنن. اینقدر لاغری که اون بندهای خدایی چی متوجه نشدن. خب بابا تو خودت بعد مراقب خودت باشی. صورت احمد از عصبانیت کبود شده بود و دستاش میلرزید. نمیتونستم خندم رو پنهان کنم. احمد سری تکون داد و گفت چرا میخندی؟ گفتم احمد احساس میکنم تازه حالت شبیه حال هر روز منه. هر روز که تو سوار موتور میشی و میری سپاه، من یه همچین حالی دارم. با خودم میگم خدایا نکنه منافقین روی موتور بزننش، نکنه تو سرکشی از مناطق ترور بشه. جبهه میری که دیگه شب و روزم رو نمیفهمم. احمد انگار که خلع سلاح شده باشه سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت. طاقت ناراحتیش رو نداشتم. دوزانو رفتم کنارش و دستش رو گرفتم. گفتم ناراحتت کردم، ببخشید. احمد گفت نه، حق با توه. من راحت به تو میگم نباید نگران باشی، نباید از فدا کردن عزیزترینات برای حفظ انقلاب بترسی. اما خودم از نگرانی داشتم دیوونه میشدم. گفتم تو با همین انصافت منو شیفته خودت.
این داستان ادامه دارد.
از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
تهران.
فصل دیروز فصل شیون بود، فصل غم بود، فصل مردن بود، فصل عریانی سپیداران، فصل بیبرگی دل من بود. فصل امروز فصل پرواز است، تا بلندای آسمان با عشق، در کدام این خیال می گنجد خلوت ناب عاشقان با عشق. فصل امروز فصل آبی کبوتر سرود باید خواهد، قطره ها را به سمت جوی روا، جوی را سمت رود باید را. دل من در هجوم سایقه ها، اندکی تا سحر مدارا کن، فصل فردا که فصل شادی هاست، روی خورشید را تماشا کن، روی خورشید را تماشا کن.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوش شانسیست تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.